بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب در خاتمه فصل سوم می‌فرمان و کیف کان فالذی یهمنا ها هنا ان نبحث عن حقیقت الجس و جزئیه. حالا تعداد انواعی که برای جوهر هست هر چی باشه، حالا یا 5 تا باشه که مشهور میگن یا کمتر یا بیشتر، و در ارتباط با وجه تقسیم چه وجه تقسیم حکما رو مطرح بکنیم، چه وجه تقسیمی که ملا صدرا طرح کرده مورد پذیرش قرار بدیم. در هر صورت ما باید راجع به این 5 نوعی که مشهور شده در میان حکما بحث و گفتگو داشته باشیم. منتها اون چرا که در مرحله 6 در ادامه فصلها بحث خواهد شد، تنها راجع به 3 نوع از انواعی است که برای جوهر مطرح میشه. یکی جسم و دوتای دیگر دو جزئی که برای جسم هستن، یعنی ماده و صورت جسمیه. این 3 تا رو ما اینجا بحث میکنیم. اما راجع به نفس، خب میدونن دوستان که در بدایت الحکمه و نهایت الحکمه بحث نفس، یعنی علم و نفس مطرح نشده. خودشون میفهمد بحث نفس باید در علم و نفس بحث کرد. منتها برخی از مباحث نفس رو الله میفهمد ما در 2 مرحله 9 و 11 برخی از بحثاش رو مطرح خواهیم کرد. و راجع به عقل که 5 نوع از جوهر هست، راجع به عقل هم اصل بحثش، جایگاه اصلیش در الهیات به معنی الاخص هست. ایشون هم در الهیات الاخص یه خورده بحث میکنه، راجع به عقل اونجا بحث خواهد کرد، یعنی در مرحله 12. ولی همچنان که راجع به نفس در مرحله 9 و 11 بحث شده، راجع به عقل هم تا حدودی برخی از بحثاش در مرحله 9 و مرحله 11 مطرح خواهد شد. ببینید عبارت رو، و کیف کان، حالا هر جور باشه، یعنی تعداد انواع جوهری رو هر چی بدونیم، یا وجه تقسیم رو بنابر قول حکما بگیم یا ملا صدرا، فالذی یهمنا ها هنا، اونی که اینجا مهمه اینه که ان نبحث عن حقیقت الجس و جزئیه. اینجا یعنی مرحله 6. در مرحله 6 ما باید از حقیقت جس و دو جزئش بحث بکنیم. حالا آیا نوع دیگری در همین ماده و مادیات وجود داره برای جوهر یا نه، اونا بحث جداگانه‌ایه، ولی لااقل از اینها باید بحث کرد. خب اون دو جزئش چیه؟ الماده و صورت الجسمیه، ماده و صورت جسمی است. راجب نفس چی؟ و اما نفس فاستیفاء البحث عنها فی علم نفس، یعنی بحث کامل راجب مقوله نفس در علم نفس باید صورت بگیره، که یه شاخه مستقلی در مجموع علوم فلسفیه. حالا آیا جزء فلسفه است، جزء طبیعیات؟ اینا خودش بحثاییه. بعضی این رو توی طبیعیات آوردن، بعضی این رو توی فلسفه آوردن، به واسه نگاه های مختلفی که در این بحث وجود داره. مثلا نمط 3 اشارات مفصل راجع به همین بحث نفسه. در شفا هم جناب ابن سینا مفصل راجع به نفس بحث کرده، که همون قسمت نفسش به نحو مستقل با تصحیح و تعلیقی از استادای حسنزاده مستقلن چاپ شده. در اسفار هم که جلد 8 راجع به مقوله نفس هست. خیلی خوب، فاستیفاء البحث عنها فی علم نفس و ستنکشف حقیقتها بعض الانکشاف فی مرحلتی القوة والفعل والعاقل والمعقول، یعنی حقیقت نفس بعض الانکشاف، نه تمام الانکشاف که در علم النفس باید صورت بگیره. یه مقدار راجع به حقیقت نفس بحث خواهد شد در این کتاب در 2 مرحله، قوه و فعل یعنی مرحله 9 و عاقل و معقول یعنی مرحله 11. اما عقل چی؟ و اما العقل فیقع الکلام فی حقیقتهی فی الالهیات بالمعنی الاخص. بحث از عقل راجع به حقیقت عقل در الهیات بالمعنی الاخص بحث میشه. در الهیات بالمعنی الاخص به تناسب فعل حق که که فعل حق چیه و که ما اونجا میگیم عوالم فعل حق هستن، تقسیم عوالم که مطرح میشه، عالم عقل که تر میشه، راجع به عقل بحثایی رو اونجا مطرح میکنن، این به تناسب اونجا تر میشه. خب و ستنکشف و بعض الانکشاف فی مرحلته القوت والفعل والعاقل والمعقول، اون الهیات مرحله این مرحله 12. حالا یه مقدار هم بحثایی صورت میگیره راجع به مسئله عقل در دو مرحله قوه و فعل، یعنی مرحله 9 و عاقل و معقول یعنی مرحله 11 ان شاء الله تعالی. خب از این بحث میگذریم میرسیم به فصل 4. خودشون فرمودن که ما راجع به جسم و دو جزءش باید بحث کنیم. فصل 4 راجع به جسم بحث میکنه. حالا این آدرس ها هم دوستان میتونن پیگیری داشته باشن. شرح تجرید مقصد 2 مسئله 6 از کتاب ما صفحه 143 به بعد. مقصد 2 مسئله 6 از صفحه 143 به بعد. الهیات شفا از همین چاپی که از استاد آقای حسن زاده کردن صفحه 75 فصل 2 مقاله 2. مباحث مشرقیه اون چاپ قبلی حیدر آباد دکن جلد 2 از صفحه 2 به بعد، مثلا نظر فخر رازی خودش در صفحه 8 میاد. اسفار هم در جلد 5 از صفحه 2 تا صفحه 64 مناسب با این فصلی است که الان داریم پی میگیریم. خب حالا به تناسب کتابای دیگر هم میتونیم ببینیم، من آدرسش رو ننوشتم. خب اولین بحثی که اینجا صورت میگیره راجع به این استش که جسم چیه، یه معرفی اجمالی اول صورت میگیره، یه تعریفی که معمولا راجع به جسم ارائه میکنن، در جلسات پیش هم اشاره بهش کردیم. جسم رو معمولا اینجوری تعریف میکنم، در عبارتهای قبلی در فصل قبل هم بوده، جسم عبارت است از جوهری که قابلیت ابعاد ثلاثه رو داشته باشه. این تعبیر رو الان جناب علامه طباطبایی به این شکل مطرح می‌فرماد، می‌فرماد اون جوهری که ممکن باشه درش فرض بشود سه خط قائم بر هم، این همون ابعاد ثلاثه که ما میگیم، تعریف دقیق ترش اینه، ابعاد ثلاثه یعنی سه خط قائم بر هم. هر جوهری که سه خط قائم بر هم بشود درش فرض کرد بهش میگیم چی؟ جسم. حالا چرا میگن بشود درش فرض کرد؟ میگه چون برخی از اجسام به شکلی هستش که این سه خط فعلیت پیدا کرده درش، برخی از اجسام به گونه‌ای هستش که این سه خط باید فرض بشه توش، فعلیت پیدا نکرده. مثلا فرض کنید اگه شما مکعب مربع رو ببینید، یه جسمی که مکعب مربع باشه، این سه خط درش چی شده؟ بالفعل شده. این سه خطی هم که میگیم، حالا طول و عرض و عمق و اینها که میگیم نگاه عرفیه ها، مثلا معمولا اون چیزایی که اون خطی که مقدار درازتر باشه اونو میگن چی؟ طول. اینا بحث عرفیه و الا همین بحث اصلی همینه، سه خط قائم بر هم. در برخی از اجسام هستش که این سه خط قائم بر هم همشون فعلیت نداره، حالا یا تمامش فعلیت نداره یا بعضش فعلیت نداره. مثلا در جسم کروی، در جسم کروی این سه خط قائم بر هم فعلیت نداره، شما هر کجاش میتونید فهم، ولی بحث به این شکلیست که عرض کردیم. حالا این نکته ای رو از ابن سینا عرض کنیم. ابن سینا راجع به این بحث که مطرحه، الان علامه ترش چیه؟ میگه سه خط قائم بر هم قابل فرض باشه درش، درسته؟ ولی ابن سینا میگه جسم عبارت از چیزی است که بیش از سه خط قائم بر هم نمیشود درش فرض کرد. بیش از سه خط قائم بر هم نمیشه درش فرض کرد. تعبیر دقیق تر و سنگین تر شده. حالا در صورت این راجع به کره، یه مثال دیگه ایشون میزنه راجع به استوانه، که در کره هر سه تا خط فقط باید فرض بشه، ولی در استوانه یکی از خطوط چی شده؟ قطعی شده، ولی دو خط دیگر به نحو فرضی هستش. حالا شکلهای مختلف رو میشه از این باب مورد مقایسه قرار داد و دید که این سه خط آیا بالفعل یا فرضیه یا چیزهایی از این قبیل. خیلی خوب، این قسمت شما. حالا این تا اینجا راجع به معرفی اجمالی جسم. بحث اولی که در دل همین مسئله مطرح میشه این استش که وجود چون این چیزی، وجود چون این چیزی برای ما مسلمه. یعنی جوهری که قابلیت ابعاد سگانه رو داشته باشه، چون این چیزی در عالم واقع ما داشته باشیم، برای ما مسلم و واضحه. گرچه ما حواس جوهریاب نداریم، تمام حواس ما اعراض رو میابه، احوال جسم رو میابه، اعراض جسم رو میابه، ولی با این حال هیچ شکی در تحقق جوهر جسمانی نداریم. حالا این عدم شک میتونه مبتنی باشه بر استدلالهایی که در این بحث اقامه میشه، مثل استدلالهایی رو که در فصل قبل مطرح کردیم که اگر ما جوهر جسمانی رو نپذیریم، یا باید قائل بشویم به تسلسل، یا باید قائل بشویم به جوهریت اعراض، یا به اون نب. الان بیان دیگه ای علامه اینجا داره و اون استش که تجربه های مختلف ما رو به اینجا میرسونه که حتما بین سطوح پشت سر اعراض قطعا جوهر جسمانی موجود هستش. به تعبیر ایشون بین سطوحی رو که ما در یک شیء احساس میکنیم، قطعا میدونیم که بین این سطوح مملو هست از جوهر جسمانی. ما این رو به نحو یقینی مییابیم و میدانیم. حالا اگر بحث های دیگری مثل شهود عقلی اینا مطرح بشه، عقل به نحو مستقیم، البته عقل جزئی شده که وهم هستش، به نحو مستقیم اون حقیقت جسم رو به نحو مستقیم در مییابه. مثل اینکه چطور ما حس عرضیاب داریم، حواس عرضیاب داریم که مستقیم درک میکنه، نیروی عقل ما هم مستقیم اون ذات و جوهریت جسمانی رو میتونه درک بکنه. در اصل وجود چنین جوهری برای ما یقینی هستش که چنین چیزی داریم. این بحثی که پشت سر گذاشتن وارد این نکته میشن که ما اگر خواسته باشیم به نحو دقیق و عمیق حقیقت جسم رو بشکافیم، راجع به حقیقت جسم چی باید بگیم؟ تو اینجاشو تطبیق بکنیم تا میرسیم به اون بحث. یعنی کلمه جسم چرا میگن جیم و سیم؟ دیگه در عرف به چنین چیزی میگفتن جسم دیگه. ریشه های لغویش رو باید ببینیم چی هست. الفصل الرابع فی ماهیت الجسم. بله، یعنی در واقع عرب بر چنین چیزی جسم اطلاق کرده. نه، همه عرف هم میگن جسم دیگه، همه میگن جسم. توجه کردید؟ همه میگن جسم. آره، مگه اینکه قائل به دلالت ذاتی الفاظ بشیم که مثل میرداماد و اینا قائل بودن. ایشون موقع قائل بود که الفاظ دلالت ذاتی دارن، ولی یکی از شاگردانش گفت که مال منطقه شمال توی جایی بود، گفت که اگه اینجوریه مثلا بگو فلان لفظ چی، از محل خودش گفت، ما گوش کن، شما من وقت بده یکی دو روز من به شما میگم که این چیه. یه دو سه روز فکر کرد در آورد که معناش چی هست. حالا در اصلشون قائل به دلالت ذاتی الفاظ بود. حالا جسم عرف هم همین میگه، الان چیزی به خاطر من ندارم که. الفصل الرابع فی ماهیت الجسم، در ارتباط با ماهیت جسم میخوایم بحث کنیم، این هم وجودش هم ماهیتش. لا ریب فی وجود الجسم، هیچ شک و شبهه ای نداریم که ما جسم داریم. حالا جسم چیه؟ به معنی الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه ثلاثه خطوط متقاطعه علی زوایا قوائم، به معنای جوهری که ممکن استش فرض بشود درش سه تا خطی که همدیگر را قطع میکنن بر زاویه، بر زوایای قائمه، یعنی سه خط قائم بر هم میشود درش فرض کرد. و ان لم تکن موجودتن فیه بالفعل، اگرچه این سه تا خط به نوع بالفعل درش موجود نباشن. میتونه بالفعل موجود باشه، ولی اگرم بالفعل موجود نباشه قابل فرض درش هست. مثل چی؟ این کما فی الکره و الاسطوانه داره مثال برای این میزنه که بالفعل نیستن ولی قابل فرض هستن. کما فی الکره و الاسطوانه، من نوشتم الهیات صفحه 76 سطر 2، روز ظاهران راجع به کره اینا داشت بحث میکن. خب حالا شما گفتید هیچ شکی در ارتباط با تحقق چون این چیزی ندارید، چرا؟ میگه فحواسنا التي تنتهي اليها علومنا، حواس ما، ما منظورم این حواس ظاهره پنجگانه است. خب فحواسنا، این حواس پنجگانه که علوم ما منتهی میشه به همین حواس. حالا راجع به این جمله که التی تنتهی الیها علومنا خیلی میشه بحث کرد و نکته های زیادی میشه مطرح کرد. در هر صورت فی الجمله علوم ما به اینها منتهی میشه، فی الجمله. لذا گفتن که من فقط حسن فقط فقط علما، این رو میدونیم علوم مناسب با این حواس همین جوری از این حواس میاد. اگر حواس هر حسی از بین بره، اون دست از علوم مناسب با او از بین خواهد رفت. فحواسنا التي تنتهي الیها علومنا، این حواس اگرچه به جوهر نمیرسه، هیچ وقت جوهر رو نمیتونه درک بکنه، جوهر جسمانی رو نمیتونه درک بکنه، فقط چیا رو میفهمه؟ اعراض رو میفهمه، احوال جوهر جسمانی رو میفهمه. و ان لم یکن فیها ما ینال الموجود الجوهری، اگرچه در این حواس وجود نداره اون حسی رو که بخواد به موجود جوهری برسه، و انما تدرک و احوال الاجسام و اوصاف الارضیه، و فقط درک میکنه احوال اجسام را، اوصاف اجسام را. این الارضیه صفت احوال و اوصاف است، یعنی فقط اعراض رو مییابه، رنگ جسم رو مییابه، اندازش رو، شکلش رو و چیزهایی از این قبیل رو میتونه متوجه بشه. گرچه این جوریه لکن انواع تجربات، اینا توجه داشته باشه، این که میگیم ما حس جوهریاب نداریم، حواس ما عرضیابه، نه یعنی هر عرضی رو حواس ما میابه ها، از این ور برید، حواس ما فقط چی رو میابه؟ اعراض رو میابه، نه یعنی هر عرضی رو همچی حواس ما میابه. لکن انواع تجربات، الان بیانشون ببینید چی جوریه، غیر از اون استدلالی است که در فصل قبل استفاده کرده. ما به واسطه اون استدلال تو فصل قبل نداشتیم که، بله تو فصل دوم داشتیم، فصل دوم داشتیم چی؟ و وجود القسمین عن الجوهر و الارض فی الخارج ضروری هم فی الجمله نگفتیم؟ اونجا از استدلال استفاده کردیم، وسط های فصل دوم بود. الان اینجا ما نمیخوایم از اون استدلال استفاده بکنیم، از همین برخورد مستقیم خودمون، تجربه های خودمون میخوایم استفاده بکنیم. لکن انواع تجربات، بیان قشنگی، میتونه به فضاهای شهود عقلی که عرض کردیم به اونجا ختم بشه، چون تجربه غیر از استدلال و اینهاست، داره از تجربه استفاده میکنه. میگه مجموعه تجربه ها ما رو به این استنتاج میرسونه که مثلا قطعا باید اینجا جوهر جسمانی باشه. نزدیک به بحث تجربه به معنای تجربه خودش میشه، تو اون فضا سیر داره میکنه. لکن انواع تجربات، لکن انواع تجربه ها راجع به اون چرا که در اطراف ما میگذره، تهدینا هدایتا قاطعه، ما رو یک هدایت قاطعی داره نسبت به چی؟ الا ان ما بین السطوح و النهایات من الاجسام مملوتون فی الجمله، اون چرا که بین سطوح و نهایات است از میان اجسام. از میان اجسام که میگه یعنی نه بعد از پذیرش جسم ها، این همینه که حالا به نحو عرفی ما جسم میدونیم، این سنگ، این چوب، مثلا همین بدن انسان، بدن حیوانات، چیزهای مختلفی که داریم، همین اجسامی که داریم، خب ما با حواس به چی برخورد داریم؟ با سطوح و نهایات اینها برخورد داریم دیگه، یعنی به تعبیر دقیق تر ما با جسم تعلیمی روبرو هستیم، درسته؟ ما همیشه با جسم تعلیمی رو، جسم تعلیمی مرکب از سطوح و نهایاته، با اینا سر کار داریم. ولی تجربه های مختلف ما رو به این نکته میرسونه که قطعا ما بین این سطوح مملو و از یک حقیقتی است که ما او رو جوهر جسمانی میخوایم بدونیم. درک نیست یعنی چی؟ درک نیست یعنی چی؟ یعنی به حواس قابل درک نیست، نه یعنی اصلا قابل الله میگم میگیم درکش میکنیم. تهدینا هدایتا قاطعه، نه دیگه فرض کردیم ما جسم چی؟ آره مثل اون هیچ فرق نداره. ما میخوایم بگیم که ما جسم رو یک محتوای ماهوی بهش دادیم، درسته؟ چون این ماهیتی نه الکار بس اصلا به وجود نداشتیم ما، الان بحث وجود که مطرح نشده، میگیم ما وقتی سطوح رو مشاهده میکنیم میگیم قطعا در درونش جسم وجود داره، اینو میخوایم بگیم. ما به همون میگیم جوهر جسمانی که امر ماهویه. بله همه اینها قائم به چیه؟ وجوده. ادراک حسی نیست، قابل ادراک حسی نیستش، بحثی نیست. بله بله. حالا ما میخوام بگیم که حالا که قابل ادراک حسی نیست پس از کجا قبولش داری؟ میگه تجربه های مختلف به ما نشون میده که ما بین سطوحی رو که با حواس یافتیم قطعا باید جوهر جسمانی باشه. قبول نداری؟ اون استدلال رو که قبلا مطرح کردیم اون رو تلقی بکن، توجه که اون استدلال رو پیش میکشیم. اگر اونم کفایت نکرد شهود عقلی رو مطرح میکنیم، اگر اونم کفایت نکرد خواست اثبات نمیشه دیگه. خیلی خوب. خب تهدینا هدایتن قاطع الا انما بین السطوح و النهایات من الاجسام مملوتن فل جمله غیر خالیت ان جوهر زی امتداد فی جهات الثلاث. ما وقتی این سطوح نهایات اجسام رو که مشاهده میکنیم تجربه های مختلف ما رو به اینجا میرسونه. تجربه های مختلف، مثلا تجربه مختلف اینه که یه بار کاری میکنیم که از اون توشو خالی کنیم، مثلا میبینیم در ریاضیات اتفاقا همین کار رو میکنیم، یا حتی نه اگه کاملا توشو خالی نکردیم میتونیم یه مقدار خالیش بکنیم. توجه کردید؟ انواع تجربه ها به ما نشون میده واه ما بین این سطوح خبریه. حالا فل جمله گفته مملوه. چرا گفته فل جمله مملوه؟ چون دیدگاه های مختلفی در این ارتباط هست. بعضی وقت نمیگن کاملا پره، میگن فواصلی میان اونجا هست، یعنی فواصل یعنی خلا، یک نقطه های خالی اونجا هست، پره پر همچی نیست. ما میدونیم فل جمله مملو هست، خالی نیست، فل جمله پره. آیا کاملا پره اون گونه که حکما میگن که اصلا خلا نیست، یا نه یه خورده خلاها هم اون وسطاش چی فاصله هست. حالا فل جمله به اون کار نداریم. پس بنابراین ما بین این سطوح فل جمله میگیم پر هستش از یک حقیقتی که ما همون حقیقت رو میگیم جوهر جسمانی. توجه کردید؟ ما اونو که نمیتونیم دیگه اعراض بگیم که قطعا ما بین این سطوح خبریه. اون چیزی که اونجا هست و این سطوح وابسته به او هستش او رو میگیم جوهر جسمانی. بله؟ همین قابلیت ابعاد سگانه است، اعراض روش در واقع میخوابه و اعراض روش قرار میگیره. بله؟ اینا همه از اعراضه. بازم توجه کردید؟ اینا همه از اعراضه. بله باره اینا خود وزن هم جز اعراضه دیگه. کم خود جسم وزن میداره. آره دیگه وزن خودش یه جز اعراضه. بله از خاصیتهای اون جسمه و خبر میده که یه چیزی اینجا هست که دارای این عرضه و این عرض رو داره نشون میده. انواع این تجربه ها ما رو نشون میده اینجا خالی نیست. ما بین این سطوح و رنگ ها و اینا یه چیزی هست اینجا، ما به همون میگیم جوهر جسمانی. حالا فل جمله میگیم اون پره، پر بودنش فل جمله است به خاطر اختلافاتی که در این بحث هست. مملوتن فل جمله غیر و خالیتن ان جوهرن، خالی از چنین چیزی که ما جسمش مینامیم. جسم چیه؟ جوهر زی امتداد در جهات سگانه، همون معنی که بالا کردیم، یعنی بلا میفهمی چنین چیزی اینجا هست. آره انواع تجربه ها دیگه، ما تجربه ها که نشمردیم، مثلا یکیش وزنه از راه آثاره، از راه اینکه او رو خالی میکنیم بعضی جا مقداری خالی میکنیم و چیزایی از این قبیل. انواع تجربه ها ما رو به اینجا میرسونه. خب حالا والذی یجده الحس، حالا یواش یواش میخواییم وارد تحلیل بنیادین از جسم بشیم. ببینید ما به لحاظ ظاهر، همین ظاهری که تهدینا گفتیم، به لحاظ ظاهر جسم رو اینجوری میابیم. به لحاظ ظاهر جسم رو یک حقیقت یک پارچه میابیم، نه اینکه مثلا اگر یک سنگی رو مشاهده کردیم بگیم این سنگ متشکل است از اجزاء مثلا اتمی، اجزای صغار صلب. مثال میزدم به یک مشت شن که شما اگه این شن رو فشار بدید، درسته؟ فشار بدید یک به هم پیوستگی پیدا میکنه. ما میخوام بگیم وقتی شما با یک سنگ، با یک چوب، با یک آهن، با یک شیشه برخورد میکنید، اینجوری نیستش به لحاظ اون چرا که به ظاهر میابیم. یک امر یه پارچه است، اتصال داره، واحد واقعا. بله، به نحو بالقوه قابل تجزیه و تقسیم هست، یعنی میتواند تجزیه و تقسیم بشود، میتواند تجزیه و تقسیم بشه. حالا این تجزیه و تقسیم یا به نحو حسی و خارجیه، این شیشه رو میگیریم خوردش میکنیم میشکنیم، یا به نحو وهمیه. وهمیه یعنی چی؟ یعنی نمیگیریم خوردش نمیکنیم، ولی تو وهممون میگیم این طرفش غیر از آن طرفه، ولی تو وهم به نحو جزئی این ور اون ورش رو در نظر میگیریم که خیال اینجا دخالت داره. یا به نحو عقلی تقسیم میکنیم، به نحو عقلی میگیم که این شیشه چون دارای حجم هست قطعا دارای اطراف مختلفه، خود اطراف مختلف یعنی یک نوع تقسیم، هرچی هم این شیشه کوچیک باشه بزرگ باشه چون حجم داره قطعا همین حالت رو داره. اینو میگیم تقسیم چی؟ عقلی. خب ما به لحاظ ظاهری جسم رو اینجوری میابیم، اما آیا واقعا جسم همینجوریه یا نه حقیقت جسم فرق میکنه غیر از اینیست که ما به ظاهر میابیم؟ حالا دیدگاهی رو که حکما عمدتاً پذیرفتن، نگاه ارسطو و دیدگاه حکما اسلامه، مطابق با همونی هستش که ما در ظاهر میابیم که حالا توضیح خواهیم داد. حالا واقعاً جسم هم اینجوریه؟ هفت قول در این زمینه مطرح شده. الان میخواد این اقوال رو مورد بحث قرار بده. ما به هر قولی که رسیدیم خصوصیات اون قول رو بگیم و تطبیق بکنیم بریم جلو. والذي يجده الحس من هذا الجوهر الممتد في جهاد الثلاث يجده متصلا واحدا يقبل القسمه الى اجزاء بالفعل لا مجموعا من اجزاء بالفعل ذوات فواصل. میفرماد اون چرا که حس از جسم مییابه، این من هاز الجوهر الممتد الاخر، این همون جسم دیگه، جوهر ممتد در جهات سگانه، این همون جسم. اون چیزی که حس از این جسم میابه، والذی یجده الحس من هاز الجوهر یجده چی؟ متصلن، او رو یک امر متصل میابه، واحدن یعنی یک پارچه است، یک امره، نه اینکه واقعا متشکل از هزار چیز باشه، نه نه، یک چیزه. بله قبول قسمت میکنه، یعنی تقسیم توش بالفعل نیست بلکه چیه؟ بالقوه است. میتواند تکه تکه بشه ولی الان چیه؟ واحده، یک پارچه است، یه دسته. یقبل القسمت، قبول قسمت میکنه، یقبل القسمت الى اجزاء بالفعل، قبول قسمت به اجزاء بالفعل میکنه ولی الان اجزاء بالفعل نداره. خب نه اینکه این جسم مجموعه ای از اجزاء بالفعل ذوات فواصل باشه، این یکی از نظرات ذوات فواصل رو هم نمی آورد، چه ذوات فواصل چه غیر ذوات فواصل، یعنی در واقع متشکل از اجزاء بالفعل نیست، یعنی اینجوری نیست. اگر بگیم متشکل از اجزاء بالفعل یعنی واقعا یک امر حقیقی وحدانی متصل نیست. مثال زدم، مثال به چی؟ اون شنهایی رو که شما فشار بدید با هم دیگر، شنهایی رو که فشار بدید واقعا اینا همه جدا جدا هستن از هم دیگر. الان شما در ظاهر اینجوری میابید، نه میخوام بگیم اون چی که حس میابد اینه که به این شکل شنهای فشرده شده نیستش، توجه کردید؟ واقعا یک امر یک پارچه است. لا مجموعا من اجزای بالفعل ذوات فواصل، که این اجزا با هم دیگه فاصله داشته باشن، نه اینجوری نیستش. هازا به حسب الحس، این به حسب حسه، و اما به حسب الحقیقه فختلفو فیه علا اقوال. حالا حقیقتا یعنی از حس یه مقدار جلوتر بریم، حقیقتا واقعا چجوریه جسم به چه شکله؟ فختلفو فیه علا اقوال، در این جسم اقوالی پیدا کردن. هفت قول در اینجا مطرح شده، حالا ممکنه اقوال دیگه هم بشه در کلمات قدما پیدا کرد یا اقوالی الان اضافه بشه. اولین قول، قول جمهور متکلمین هست. جمهور متکلمین در تبیین حقیقت جسم بیانی دارن که میخوام بگن جسم درش چهار نکته باید لحاظ بشه. یک، جسم مرکب از اجزائه، یک. دو، این اجزا بالفعله،
پس یک جسم مرکب از اجزاء، دو این اجزاء بالفعل، اجزاء بالفعل رو ایشون تعبیر کرد به اینکه در واقع ذوات اوزاء، توضیح میدم ذوات اوزاء بودن این قابل اشاره بودن، این جزها قابل اشاره است، این برگردان همینه که بگیم یعنی بالفعل. در عبارتهای بعدی اینجا گفته ذوات اجزا، بعضی جا گفته بالفعل، بعضی جا گفته قابل اشاره حسیه، اینا آدرسش نوشتم تو همین یکی دو صفحه میگذره، پس اینا همه یک معنا داره. پس مرکب است از اجزا، یک، دو این اجزا چی هستش؟ بالفعل. سه این اجزا قابل تجزیه و تقسیم اصلا نیست، نه خارجن تقسیم میشه، نه وهمن تقسیم میشه، نه عقلن تقسیم میشه. این دیگه اتمش خیلی اتمه، نشکنش بودنش خیلی بدجور نشکنیه که حتی با وهم و عقل همچی نمیشه او رو شکست. حالا دیگه این حرفا رو نمیزنیم، حرف خب درست نیست، خیلی دیگه سطحیه. حالا اگر اونا این حرفا رو زده باشن، ما حالا داریم از نقل قول یه شده مقایسه میکنیم، اگه این حرف زده باشن. خب اینم خصوصیت سوم. خصوصیت چهارم این هستش که اینها، این اجزا، اجزای بالفعل نشکن چی هستن؟ اینا متناهی هن. مثلا اگر شما یک تیک شیشه پیدا کرده باشید یا تیک سنگ رو نگاه کرده باشید، این اجزای متناهی داره، اجزای بالفعل نشکن متناهی داره. این میشه قول جمهور متکلمی. ببینید عبارت رو میفهمد، احدها انه مرکب من اجزا، مرکب از اجزاه. این اجزایی که میگیم برسیم پایین تر توضیح میدم. یک، انه مرکب من اجزا، ذوات اوزا، این اجزا چیه؟ دارای وضعه. این ذوات اوزا بودن رو بعدن تو سطرهای بعد مثلا من نوشتم که بله، در سطرهای بعدی یه جا تعبیر میکنه به، یه جا تعبیر میکنه به اجزای بالفعل، سطر هفت در قول سوم تعبیر از همین ذوات اوزا تعبیر میکنه به اجزای بالفعل، در صفحه 96 سطر 4 تعبیر میکنه که قابلیت اشاره حسی داره. همین یک چیزه، چون ذوات اوزا که باشه یعنی بالفعل، خودش وضع داره، وضع خاص داره، مقوله وضع رو بعدن خواهیم خوند، وضع داره، نسبت داره با اجزای خودش و با بیرون، این معلوم میشه که بالفعله و همچنین اشاره حسی میشه بهش کرد، میشه قابلیت اشاره حسی داره، ممکنه اینقدر کوچیک هستش ما نتونیم اشاره، ولی قابلیت این معنا رو داره. خیلی خوب، ذوات اوزاس این دو. سه، لا تتجزا ولا تنقسم اصلا، اصلا تجزیه نمیشه، ولا تنقسم اصلا، لا خارجن، خارجن یعنی حسن، از نظر حسی در خارج تیکه تیکه نمیشه، ولا وهمن، وهم به کمک خیال نمیتونه بگه این طرفشو نگاه کن اون ورشو نگاه کن، اینجوری نیستش، ولا عقلن، حتی عقل هم ولا اینقدر کوچیک باشه عقلم نمیتونه رو تقسیم بکنه، خیلی حرف نازله، بعید میرسی که این حرف رو زده باشن. حالا وحیه متناهیتان، میفرماد که وحیه یعنی خصوصیت چهارم اینه که این اجزای بالفعل متناهی هم هستن، و هو مذهب مذهب جمهور المتکلمین، این مذهب جمهور متکلمین است. نوشتم اسفار جلد 5 صفحه 44 فصل 8، استدلالهای قائلین به اجزای لایتجزا و نقد اونها مطرح شده، استدلالهای این آقایون و نقد اونها طرح شده. نه حالا فکرشون به وجود اینا که قطعا نمیرسید. چی؟ زمینم ذهن یا حس؟ حس اجزای بالفعل میابه، الان در یک جسم مثل سنگ شیشه اجزای بالفعل میابه نمیابه که؟ حس میابه، حس هویت واحده میابه برای یک شیشه، برای یک سنگ یه چیز احساس میابه، نمیگه متشکل از اجزای بالفعله که. این رو باید بخونیم. آره اینم هست، میگه اشکال نداره، ما خیلی مثلا در پی نیستیم حتما شیء درست کنیم ضربه بخوره، اون هم اجزا شیء هستن، اینا شیء دیگه، شیء جدید ما نداریم، توجه کردی؟ آره، یعنی در واقع این چیزی که داریم حقیقی نیست، اون اجزا حقیقتا شیء، وحدتش ضربه بخوره میگید شما یه چیز ثالث، یه چیز دیگری غیر از این اجزا نداری، اصلا اجزا نباید بگید اینجا حقیقتا، نگیم. یه نوع ارتباط و هماهنگی این چند تا جز با هم دیگه پیدا کردن، شما یه چیزی احساس میکنید. درسته؟ این خوبه، آره این خوبه. ما نقل کلام میکنیم در همون اجزا و اون اجزا رو باز مورد بحث قرار میدیم. تقسیم نمیشه، ایشون میگه تقسیم نمیشه. حالا قابلیت تقسیم داره، قابلیت تقسیم داره، یا اینکه نه هم اونم باز اقسام بالفعل داره. اینا میگه نه قابلیت تقسیم داره نه اجزای بالفعل داره. نه نه اون جزها، خود جزها، خود جزها اینا میگن اصلا قابلیت تقسیم هم نداره. درسته، اصلا قابلیت تقسیم هم نداره. ما اگر بحث اونجا ببریم، دیدگاه حکما چیه؟ اینی که نه، اجزای بالفعل نداره اون کوچولو کوچولوها، اگر قبول کنیم اون کوچولوها هستن، اونها اجزای بالفعل ندارن، ولی اجزای بالقوه دارن. یعنی بالقوه قابل تقسیمن اونها، وهمی یا وهمی یا عقلی، بالاخره قابل تقسیم هستن. این پیشنهاد خیلی خوبی است برای فیزیک امروزها، هر چی بشکافی جلو برو، هست، بالاخره هست. پیشنهاد فلسفه ما به فیزیک امروز همینه. هیچ وقت شما نمیتونید در عالم جسم به جایی برسید که بگید دیگه تقسیم نمیشه، امکان نداره چون این چیزی. حالا اون بحث انرژی سر جای خودش، انرژی چیه؟ ما کار به اون ندارم. انرژی آیا تحت تعریف‌های ما قرار میگیره؟ یعنی صورت امتدادی داره؟ مجرده؟ چی میخوایم بگیم راجع به انرژی؟ عرضه؟ راجع به تحلیل انرژی که انرژی چیه؟ خب بحث‌های زیادی هست.
این تناهی رو ما قبول داریم.
نگفت غیر متناهی، ما قول متکلمین داریم میخونیم، اون مال برسیم اونجا بعد بگیم. و هیه موهیه و هوا مذهب و جمهور المتکلمین از ثانی برش کنیم اصلا، فقط باید بخونیم اقوالشو بدونیم. ها خب نرسیدیم، برسیم به اونجا بی‌نهایت بعد اونجا حرف بزنیم، لاقل هدر نره اونجا، عبارت هم اونجا پیاده کنیم. توجه کردید؟ ما قول انقسام تا بی نهایت، قول هفتم رسیدیم، اونجا هرچی راجع به نظر حکما دارید بفرمایید. از ثانی انهو، حالا چه کنیم که اینجا غیر متناهی هم اینجا اومده، خیلی خوب. از ثانی انهو، قول دوم قول نظامه. نظام چی گفته؟ نظام گفته که شما راجع به جسم چهار تا خصوصیت نگفتید، سه تا خصوصیت اول مورد پذیرش من هست. این اولا جسم مرکب هست، دو این اجزاش هم بالفعله، سه این اجزاش قابل تقسیم همچی نیست، چهار این اجزا متناهی نیست بلکه چیه؟ غیر متناهی. این دیگه عجیب تر شده و باز خیلی بعید میرسه که ایشون مثلا این حرف رو زده باشه. حالا از ثانی انهو مرکبان کما فی القول الاول، اون گونه ای که در قول قبلی هستش، اینم مرکبه. یعنی چی؟ یعنی هر سه تا خصوصیت اول توش بیار. غیر ان الاجزاء غیر متناهیه، الا اینکه اجزاش متناهی نیست بلکه چیه؟ غیر متناهی. دیگه خیلی سخت‌تر شده، توجه کردید؟ اجزاء بالفعل بی‌نهایت و حجم محدود، این اصلا معنا نداره، هر چی هم کوچیک باشه، ولی وقتی میگید بی‌نهایت دیگه نمیتونه محدود باشه. خب چون اجزای بالفعل در نظر گرفتید. و نسب الی النظام، این نسب هم خوبه، منسوب شده به جناب نظام. از ثالث انه مرکب من اجزا، قول سوم قولی است منسوب به زیمیقراطیس از حکمای فلاسفه بسیار قدیمی یونان. خب ایشون اون چرا که قولی که به ایشون نسبت داده شده چیه؟ چند تا خصوصیت تو قول ایشون است. یک، جسم مرکب. دو، اجزاء بالفعل، اجزاش بالفعل. سه، اجزاش متناهیه. تا اینجا شبیه به قول کی بود؟ جمهور متکلمین بود، درسته؟ اجزاش هم متناهیه. اما نکته چهارم اینی که این اجزا چون از بس کوچیک و سفت هستن، خارجن قابل تقسیم نیستن، ولی وهمن و عقلن قابل تقسیم هستن. این یه مقداری بد نیستش. این هم از ثالثا انه مرکبان، قول سوم اینه که جسم مرکبه، من اجزای بالفعل، از اجزای بالفعل متناهی هم هستن، ولی این خصوص چهارم رو نگاه کنید، مرکبون من اجزاء بالفعل متناهیه صغار صلبتن خیلی کوچیکن و سختن، بسیار سفتن. در جلد 5 اسفار صفحه 57 راجع به شکل اینا هم خیلی بحث عجیبی مطرح کردن. مثل همینان که تو مثلا دبیرستان شکل هایی که کتاب میکشن همین اشکال رو بحث میکردن که اونا شکلشون چیه؟ کره هست؟ مثلث؟ مکعب مربع هست؟ مکعب مثلث چیه؟ همین اشکال رو بحث میکردن راجع به اینکه این شکل هاشون چیه. اونجا بحث های زیادی اومده، اون ترجمه میکنه اینا رو چجوری میگفتن. حالا صغار صلبه، این تو اینجا باشه. لا تقبل القسمت الخارجیه، قسمت خارجی حسی اینا رو نمیتونید بشکنیدش، خارجن نمیتونید بشکنیدش. چرا؟ لصغرها و صلابتها، چون هم کوچیکه، زیر چگوش جا نمیگیره. این اصلا معلوم نیست چجوریه. خب لصغرها و صلابتها، چون هم خیلی سفته، هم کوچیک هم سفت. ولیکن تقبل القسمت الوهمیه و العقلیه، ولی قسمت وهمی و عقلی میپذیره. و نسبه الی زیمیقراطیس، این خوبه، الان هم خیلی طرفدار داره. نمیدونیم، چیزی نگو نرسید از این. شما اسفارم نگاه بکنید، من یادم نیستش که چجوری به اینجا رسیدن، هم یادم نیست چیزی گفته باشه. عرابه، برهان که نمیگه، این چیزی که واحد از حسن متشکل است از اجزای بلفل، که یعنی همین خودش معلم است. عرابه، نکته قول چهارم در این ارتباط این استش که این منصوب به شهرستانیه، همین صاحب ملل و نهل ظاهرم باشه. بله، عرابه قول چهارم این استش که در قول چهارم سه تا خصوصیت مطرح شده راجع به جسم. وقت گذشته، خب قول شهرستانی باشه انشالله فردا از این باشه. و سلامشو بگم، و سلام علیکم و رحمت الله.